سلام آقا جلان روبرو تونم، من اینجا ما سیارت نامه میخونم. حسین جانم، حسین جانم، بذار ساید همیشه دوسترم باشه. حسین جان قرار ما شب جمعه.
مامان جان نیرو، یه خبر جانه. براتون بخونم؟
حتما بگو عزیزم.
در واقع مامان جان نیرو، توی کربلا با فعالیت‌های فرهنگی سازمان دانش آموزی یه موکب راه انداختن که این موکب اسمش عشاق الحسینه و اتفاقا مامان جان نیرو این برنامه فرهنگی و این فعالیت فرهنگی که تو کربلا اتفاق افتاده در واقع خیلی رفتن اونجا بازدید کردن و آقای قاسم احمدی که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش هستن اومدن تو کربلا و تو این زائرسرا و تو این موکب دانش آموزی بودن و اتفاقا خیلی خوشحال شدن از این قضیه و گفتن که موکب دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران موجب شده که با ظرفیت‌های محدود یه سری کارهای بزرگ فرهنگی انجام بدن در کربلا و خیلی خیلی کار ارزشمندی بوده که شایسته تقدیر بوده.
عالی بود خبرت، خیلی عالی بود.
بله و الان اگه دوست دارین خبرهای بیشتری بشنویم با خانم فرزانه محمدی همراه باشید.
سلام، من فرزانه محمدی یکی از اعضای باشگاه رادیوی جور با جور همراه شما هستم. سه نمایش برای زائران اربعین اجرا می شود. سه نمایش از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و در پایگاه‌های کانون که در مرزهای خروجی ایران به سمت کشور عراق مستقر شدند در کنار سایر برنامه‌های تماشاخانه سیار نمایش داده می‌شوند. بر همین اساس نمایش مشک‌های خالی از تولیدات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون در دو منطقه تمرچین و باشماق اجرا خواهد شد. نمایش بچه‌های محرم به مدت 10 روز در منطقه صفر مرزی ایلام بر روی تماشاخانه سیار اجرا می شود و نمایش ایستاده بر خاک هم در نقطه صفر مرزی خسروی به روی صحنه تماشاخانه سیار خواهد رفت. گفتنی است ستاد اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت اربعین حسینی برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده است که در مناطق مختلف برگزار می شود. پویش دانش آموزی روایت اربعین من با محوریت تجربه نگاری و ثبت لحظات خاطر انگیز از پیاده روی اربعین. مدیر سازمان دانش آموزی شهرستان‌های استان تهران پیرامون هدف از برگزاری این پویش دانش آموزی گفت دانش آموزان با حضور در پیاده روی اربعین حسینی در معرض فرصت‌های عظیم تربیتی قرار می‌گیرند، فرصت‌هایی که محصول آن دستاوردهای اخلاقی، دینی و فرهنگی برای دانش آموزان خواهد بود. پویش روایت اربعین من ضمن مولدسازی ظرفیت‌های دانش آموزان در امر روایتگری می تواند موجب اشاعه دستاوردهای تربیتی این سفر معنوی میان دانش آموزان دیگر شود. آقای سعیدی یکتا در ادامه گفت عکاسی از حال و هوای مردم، تهیه روایت‌های کوتاه از لحظات ناب، تهیه مصاحبه از زائرین امام حسین علیه السلام از جمله محورهای این پویش دانش آموزی است. وی در پایان از نحوه شرکت در این پویش خبر داد و گفت دانش آموزان عزیز می تواند تا 15 شهریور آثار خود را به آیدی @ سازمان خط فاصله TO1402 در پیام رسان شاد ارسال کنند و بعد از انجام نظرسنجی مردمی نفرات برتر این پویش جوایزی اهدا خواهد شد. و خبر آخر، مستند همسفر من روایتی از سفر دختران نوجوان به اربعین حسینی. این مستند که کاری مشترک از بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت سیمای صدا و سیماست به روی آنتن رفته است. مستند همسفر من داستان سفر تعدادی از دختران نوجوان به اربعین حسینی است که در این مسیر با چالش‌های مختلفی روبرو می‌شوند. راوی این مستند حجت الاسلام داوود نژاد است و به کارگردانی ابوالفضل موسوی تهیه شده که تا 17 شهریور ماه از شبکه‌های پنج سیما، شبکه یک، شبکه امید و شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود. از اینکه با اخبار جور و جور همراه با من بودین خیلی متشکرم.
واقعا لذت بردم از خبرخانی خانم فرزانه محمدی. یک سال همراهی ایشون با جور و جور و تلاش مضاعفشون و حضورشون در برنامه برای تک تک ما خیلی ارزشمند.
خیلی ممنون از شما.
آفرین به شما.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما و راهنمایی های شما که باعث شده که با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری در این مسیر قدم بردارم.
عزیز من هستی. همه نوجوانای ما ماشاءالله هزار الله اکبر انقدر هم انگیزه شون بالاست، هم اعتماد به نفس ماشاءالله عالی.
مرسی.
و مثل شما. مثل بله شما که جایگاهت مشخصه که بیان خان. بله بله. در حال خیلی متشکرم عزیزم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. باشد.
سلام، من یاسمین خانزادی هستم. زندگی هر کس شاید یک انسان کامل نباشه، ولی برای اون نفر یه دنیاست و مورد پذیرش قرار میگیره. این نفر شاید از نظر دیگران بزرگ شمرده نشه، ولی در نظر دیگری بزرگ، دوست داشتنی و محترمه، مثل دوست، پدر، مادر، معلم و حتی خود آدم. ما تا به حال توی تمام کتاب‌ها، حرف و نصیحت بزرگترها و غیره یاد گرفتیم پدر و مادر بهترین قهرمان‌های زندگی هر کسی هستند. ولی از نظر من وقتی اون شخص یاد می‌گیره به احساسات، شخصیت و خلق و خوش احترام بذاره، با خودش کنار بیاد و خیشتن رو دوست بداره، می‌تونه طعم تغییر رو در زندگی بچشه و قهرمان زندگی خودش یا حتی دیگران بشه. در واقع قهرمان کسیه که میشینه و حرف دلش رو میشنوه، با خودش صحبت میکنه و وقتی هم که قهرمان خودش شد میتونه راز و رمز ماندگاری دیگر قهرمانها رو به خوبی درک کنه و به یه تحول بزرگ و عظیم دست پیدا کنه. بنابراین اگه کسی جرأت کنه و قدم اول دوست داشتن و صلح با خودش رو برداره، دنیا رنگ دیگه‌ای برای اون میگیره. اون موقع است که قدمهاش نیز روی زمین روی افتخار، غرور و قهرمانی میده.
دوستای خوب ما، بی نهایت ممنونم که امروز هم همراه ما بودین.
برای بچه های جور و جور هر روز همین موقع همین جا
بله منتظرتونیم
دیگه.
بچه ها تا فردا
خدا نگهدار.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اول میزنه.
مجاگاز رومیزی آتون با شعله زماندار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
اتاقتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقاً جریان داره.
سینک‌هاتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایده‌آل من آلتون حرف اول میزنه.
فردوغلو گالتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پز.
آلتون حرف اول آشپزخونه.
مهار تورم رشد تولید اشاره سازد.
کاهش قیمت‌ها در بازار ارز،
افزایش تولید داخل در چارچوب اقتصاد مقاومت،
باید بره سراغ تولید کننده.
اگر مهار تورم با رشد تولید نباشه موجب رکود خواهد شد.
گرانیگاه.
به نام یکتایی بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. شنونده گرانیگاه هستید از رادیو جوان. یکی از قوت لایموت ما ایرانی ها میوه است، چیزی که شاید توی کشورهای دیگه به اون شدت و به اون اندازه که ما توی خونه هامون داریم، توی یخچال هامون داریم، توی سبد غذاییمون داریم مشاهده نمی کنیم. به همین خاطر بالا پایین رفتن قیمت همچین چیزهایی که به عنوان حالا یکی از ضروریات خوراکی در خانه ما ایرانی هاست میتونه تأثیر بذاره روی اقتصاد خانواده و سبد خانوار. به همین خاطر میخوایم در این مورد صحبت بکنیم با جناب آقای اکبر یاوری فروشانی، عضو هیئت مدیره صنف بارفروشان و حق العمل کاران، و ببینیم که گرانی، تورم در میدان میوه و تربار و کلن در حوزه میوه چرا اتفاق افتاده و راه مهارش چیست. آقای یاوری خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو جوان.
آقای یاوری، ما چرا توی سالهای گذشته یهو یک رشد چشمگیری و حالا توی حوزه‌های مختلف هست، توی میوه و تربار هم شاهد بودیم. شاید یک زمانی گرانترین میوه‌ای که ما میشناختیم موز بود، اما الان انقدر قیمت میوه‌های دیگه هم افزایش پیدا کرده که شاید یکی از ارزان‌ترین میوه‌ها شده موز. این افزایش قیمت ناشی از چی بود؟
خدمت حضرت عالی عرض کنم، به عقیده من اصلا باثبات ترین حوزه تربار باشه تو بحث قیمت ها نسبت به حوزه‌های دیگه.
جدی؟
بله، خیلی باثباته و افزایش قیمت آنچنانی نسبت به افزایش نهادهای کشاورزی که در سطح کشور هست و هزینه ها و اجاره زمین و دستمزد و حمل و کرایه و فلانی حرفا، قیمت ها با ثبات. شما الان اشاره کردید به قوت اولیه مردم کشورمون. شما الان میتونید قوت اولیه کشورمون 5-6 قلمه من. سیب زمینی، پیاز، خیار، گوجه است. متاسفانه الان سیب زمینی به علت نداشتن الگوی کشت و خدمت شما عرض کنم نبودن صنایع تبدیلی کنار مزارع، خرج اجاره زمینش رو کشاورز در نمیاره.
علتش چیه این؟
علتش نداشتن الگوی کشته. الگوی کشت یه برنامه ایه که نرم افزاری سالهای سال تو دولتهای گذشته این استارتش خورده نشده، هر دولتی به دولت دیگه موکول شده. بله. و اقدامی انجام نشده در این زمینه. ما آدم های تحصیل کرده تو حوزه کشاورزی بسیار داریم، دانشجوهایی که تو حوزه کشاورزی هستن میتونن یه نرم افزاری به قول معروف راه اندازی کنن که از مناطق گرمسیری اینو استارتشو بزنن تا مناطق سردسیری. مثلا بگن استان خوزستان
امسال چی بکاره، چی
باید چه مقدار گوجه بکاره، چه مقدار پیاز بکاره، چه مقدار سیب زمینی بکاره، که این بالانس برقرار بشه.
یعنی شما معتقدید توی حالا شاید اخبار رو جای مختلف میبینیم، بعضی وقتا هم تو فضای مجازی، که حالا یه کشاورزی تو زمین خودش مثلا گوجه زیادی کشت کرده و انقدر قیمت یا پایینه یا حجم تولید نسبت به نیاز بازار انقدر بالاست که مجبور میشه به خاطر اینکه نگنده سر زمینش اینا رو فقط رایگان رد بکنه بره، یا بره یه جایی مثلا دپوشون بکنه. میوه
میوه های شیرین تابستانی که کام شهروندان رو حسابی تلخ کرده.
قیمت ها خب خیلی بالاست، نه تنها میوه، همه اقلام مصرفی مردم بالا هست.
یه فکر بره مردم بکنید.
همراه بازرسان اتاق اصناف از چند واحد صنفی بازرسی کردیم. هرچند قیمت های میوه و تربار بسیار گران بود، اما عده گران فروشی هم میکردن.
تخلف 100% گران فروشی.
گران فروشی داری میکنیم که سبز خوردن؟
خب سبزی ما 30%ش 9 تومن ها، درست. من اشتباه زدم.
میگه من اشتباه کردم.
خدا اشتباه کرده، یه جوری براش مینیسیم یا حساب کتاب میکنیم که انشالله سری بعدی هیچ اشتباهی تو کار نباشه.
قیمت بالای میوه و تربار در بازار در حالی است که کشاورزان با قیمتی خیلی پایین‌تر محصولات خودشون رو در اختیار فروشندگان قرار میدن.
ما هویج کار بدیمه دلال یا واسطه چیزی میاد با قیمت کمی هویج ما رو خریداری میکنه و تو بازار به قیمت 3 برابر میفروشه.
حالا به نظر میرسد در محصولات کشاورزی دلالان جولان میدهند و در تولید کالاهای اساسی هم جای نظارت ها خالی است.
خاطرم از شاید 2-3 سال پیش با یکی از مسئولین جهاد کشاورزی تو استان همدان صحبت می‌کردم و ایشون میگفت حالا پیرو همین الگوی کشت که ما اومدیم اعلام کردیم که آقا امسال توی استان همدان هندوانه نکارید، چون جاهای دیگه استانهای دیگه دارن میکارن، اون وقت عرضه و تقاضا نسبتش به هم میخوره و شما نمیتونید اون سودی که مد نظرتون هست رو مهیا بکنید و اینها گوش نکردن. یعنی هر کس این تصور رو کرد که خب همسایه‌های من کش نمی‌کنن، امسال من اگر بکارم خب میتونم ببرم بازارو. حجم تولیدشون اتفاقا 2 برابر سال گذشته کردن و انقدر بازار نبود براش که مجبور بودن کنار جاده‌ها فقط از مردم التماس بکنن ماشینای گذری که اینا رو بیارن، هر چقدر جا میشه مفتی ببرن که نمونه سر زمین بگنده. و این ناشی از عدم وجود همین الگوی کشتیه که می‌فرمایید.
همینطوره. این یک مورد. یه مورد دیگه، وزارت جهاد کشاورزی تو بخش تعاونی روستایی هیچ اقدامی در به قول معروف در مورد صنایع تبدیلی انجام نداده که این اقلامی که عرض کردم فراوری کنه. مثلا گوجه رو روبشو بگیرن، یا مثلا خدمت شما عرض کنن
میوه خشکش بکنن، کمپوتش بکنن، آب میوه بشه.
ما صنایع تبدیلی، سورتینگ، اینا نیاز داریم. اینا به عهده تعاونی روستایی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزیه که الان هیچ اقداماتی در این زمینه انجام نگرفته. و ضمن این که مثلا هندوانه‌ای که شما اشاره کردید، هندوانه ما الان تو کشورمون بحران آب داریم.
بله.
متوجه. هندونه یه محصولیه که آب بره و وقتی که ما صادر میکنیم فکر میکنیم داریم هندونه میفروشیم، آبو ما داریم میفروشیم. ما میتونیم مثل کشور ترکیه از کشتای فراسرزمینی استفاده کنیم. مثلا کشور ترکیه به لحاظ منابع آبی به مراتب سرشارتر از منابع آبی ایرانه. خب شما میدونید دریای مدیترانه رو داره، دریای سیاه رو داره، دریای اژه رو داره، همه اینا،
دریای سرخ، همه اینا،
بله همه اینا هم تمام. ولی هندوانش میاد از ایران تهیه میکنه.
بله.
ما میتونیم از کشتای فراسرزمینی،
اصطلاحا میگن آب مجازی. بله. میزان آبی که هر میوه یا هر محصول کشاورزی مصرف میکنه.
یعنی کلن من عرضم اینه که محصولات آب بر ما میتونیم تو سرزمینای مجاورمون چیز کنیم. الان خیلی کشاورزای ما راغب هستن که برن تو مثلا کشورهای همسایه.
بله.
کشت بکنن، محصولات آببر اونجا به وجود بیارن، تولید بکنن، و این خیلی کمک میکنه تو حوزه کشاورزی و محصولات کشاورزی. برای ما هم هزینه کمتری داره.
من تا به اینجای کار یه جمع‌بندی بکنم. پس شما فرمودید که اگر ما الگوی کشت درست حسابی داشته باشیم، فکر شده، برنامه‌ریزی شده بر اساس مطالعات درست، در کنارش کشت فراز سرزمینی رو هم توی کشورهای همسایه بتونیم پیش ببریم، همین دو تا عامل میتونه خیلی روی بازار ما از لحاظ قیمتی تاثیر بگذاره. درسته؟
همینطوره. بله دقیقاً. بله.
و غیر از اینها چی؟
خب معمولا تو ابتدای فصول میوه‌های نوبرانه همه سال این مسئله همه جا هست.
بله.
بینا یه سری هزینه‌های سرخونه‌ای بهش میخوره، این باعث افزایش قیمت میشه. بله، و قیمت افزایش پیدا میکنه.
ممنونم از شما جناب آقای اکبر یاوری، عضو هیئت مدیره صنف بارفروشان و حق العمل کالان.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اون چه که در گرانیگاه از زبان مهمانان و کارشناسان درباره مسائل اقتصادی میشنوید صرفا نظر اونها در حوزه کاری و تخصصی مربوط به خودشونه و الزاماً منعکس کننده نظرات و سمت و سوی سازندگان برنامه گرانیگاه نیست. خیر پیش.
از پخش رادیو جوان با شما هستیم و در ادامه از بانوان درباره اربعین روایتی بشنوید به قلم خانم زینب شریعت‌مدار و گویندگی خانم زینب محبوب.
بودن یا نبودن مسئله این است. آدم ممکن است در مختصات 32 درجه شمالی و 44 درجه جنوبی باشد، یا در مختصات 35 درجه شمالی و 51 درجه جنوبی، ولی در حقیقت و در هر دو حال در یک مختصات قرار گرفته باشد، حتی وقتی فاصله این نزدیک به 1000 کیلومتر دارند. ولی باور کنید شدنیست، حتی بدون قالیچه سلیمان. حتی می شود در سال 1402 زیست کنی ولی دقیقاً در سال 59 بوده باشی. این اتفاق درست از روزی افتاد که زمان متوقف شد و زمین در زیر پای بشر و از نقطه جغرافیایی با مختصات کربلا گسترده شد. آن روز شد تمام زمان و کربلا شد تمام زمین. داشتن این اطلاعات اصلا نیازی به جی پی اس ندارد، بیشتر معرفت می‌خواهد. درک این اطلاعات نیاز به پی اچ دی هم ندارد، بیشتر عشق می‌طلبد آغشته به عقل. لازم هم نیست یادآوری کنم عشق به علاوه عقل می‌شود حماسه، به گمانم بدیهی است. حالا هزینه میکنی، میکنی، میروی، خستگی میکشی، بیخوابی، گرما، اصلا به امیدی میروی، حتی میروی خانه پدری و بیان که چشمت به یک نگاه سیر شود یا با توجه و آرامش باشی باید دل بکنی و بروی و تصمیم میگیری که حتما برگردی و حین رفتن دست کم یک خداحافظی درست و حسابی کنی. می روی به امید رسیدن، بودن در هوای بارانی، در گذرگاه عشق و عقل. می روی با کوله باری از توصیه ها و درخواست های دوست و فامیل و آشنا. من ولی هنوز فکر می کنم در انتخاب مسئله شک دارم. بودن یا نبودن و رفتن یا ماندن. و من اگر می روم یا می مانم باید درست در مختصات کربلا باشم. و دیدم برخی همینجا همین دوروبرها بیان که بروند درون دستگاهند و محیایشان محیای اوست و لابد مماتشان مانند ممات او. آن پیرزنی که کاسه گل سرخش را پر از آش با پیاز داغ فراوان کرده هم در همین مختصات است. آنقدر که پسران شیطان محله وقتی تکیه زده اند و شربت می دهند و حتی سینی ها را هم سیراب می کنند. حتی آن دختری که دوربین به دست گرفته و دارد از هر کوله ای که رنگ اربعین دارد عکس می گیرد و عطاری محل که خاکشیر را به زوار نصف قیمت می دهد. و حاج آقای امام جماعت مسجد که مداح مسجد را دعوت کرده به یک مجلس کوچک بعد از نماز ظهر روز اربعین در خانه پیر مرد همسایه که امسال زمین گیر شده و عشق می ریزد که اربعین نمی تواند مسجد باشد برای عزاداری. من باور دارم کاسه های آش پیر زن، شربت های حتی ریخته ی پسرک های محل، تصویر دختر خانم از کوله زائران، آقای عطار محل، امام جماعت و آنها که برای ایادت و زیارت خانی به خانه پیرمرد می روند هم همه در مختصات کربلا حضور دارند و کسی سلامشان را پاسخ می دهد و اشکشان را در صدف مرواریدها جمع می کند برای صحرای محشر.
وسیقه آزادی از دارم سند محلوب اون که به جبرایی خادمی نیکایی جور
اسرائیل. ساعت 13:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.